أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در فکرم رفته شما اذیت میشید نشستید روی زمین یا میخواید این صندلی رو نه من خلاصه اذیت میشم شما در حال اذیتید. بحث ما در کلام قوم بود نسبت به مسئله مدعی عینی در ید غیر که مدعی بیانیه بر ملکیت حالیه خودش هم نداره ولی بیانیه بر ملکیت سابق خودش داره با ملحقاتش. حالا بیانیه بر ملکیت سابق، بیانیه بر ید سابق، بیانیه بر اقرار سابق الی آخر ما تقدم. اینجا مرحوم آقای خوی قدس سر رو تفصیل داد بین جایی که ملکیت بخواد با بیانه بر ملک یا بیانه بر ید ثابت بشه یا ذلیت اقرار بکنه به ملکیت سابق. فرمود اگر ذلیت اقرار بکنه به ملکیت سابق دیگه این آقا میشه ذلیت میشه مدعی و باید اثبات بکنه، ولی اگر اقرار نکنه ولو بیانه بر ملکیت سابق او اقامه بشه با استصحاب ملکیت او اینگونه نیست که بشه به جنگ ید او رفت، بلکه ید او حاکمه بر استصحابه. در مقام مرحوم محقق نراقی قدس سره کلماتی داره در این بحث که حتما باید مورد توجه قرار بگیره. از اینجا کلام ایشون رو شروع میکنم. ایشان با اون چه مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمود حرفش متفاوته از جهات مختلفی و این تفصیل مرحوم آقای خوی رو قبول نداره، در عین این که تفصیل دیگری رو ایشون قائله. ببینید اگر ذلیت اقرار بکنه به این که این مال مال دیگری بوده و به من منتقل شده، مرحوم آقای خویی فرمود در این صورت ذلیت میشه مدعی. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو از مرحوم سبزواری در کفایه نقل کرد که قوم قائلند به این که اگر ذلیت اقرار بکند به این که این مال که در دست منه قبلا مال مدعی بوده یا بیانیه بر اقرار او اقامه بشه یا بیانیه یا اقرار او فرض بشه سابقا به علم وجدانی، مرحوم سبزواری فرموده در تمام فروض ظاهر فقها اینه که ذلیت یدش از اعتبار ساقط میشه. بعد مرحوم سبزواری خودش میگه اطلاق الحکم در تقدم قول ذلیت، در تقدم این مدعی در این موارد مشکله. مرحوم محقق نراقی در مستند ایشون آمده یه تفصیلی داده در بحث اقرار. ما اگر یادتون باشه سابقا گفتیم بین مورد قیام بینه بر ملک سابق، اقرار ذلیت به ملک سابق، قیام بینه بر اقرار این آقا سابقاً، بین تمام این فروض فرقی نیست. اگر بناست ملکیت سابقه شخص که به اقرار ذلیت ثابت بشه، مخل به این ید فعلیه که آی خویی قبول کرد، در همه حالات باید بگیم ید از اعتبار ساقطه و اون طرف مقابل قولش مقدمه. اگرم گفتیم نه، ید حجته، در همه حالات حجته. آی خویی دید تفصیل داد، مرحوم محقق سبزواری در کفایه بین موارد اکتفا میکنه به این که مشکلون اطلاق حکم. مرحوم محقق نراقی تفصیلی داره، تفصیلی متفاوت از تفصیل آی خویی. کلام محقق نراقی اینه، ایشون میگه در مورد اقراری که در کلمات بزرگان مطرح شده، یعنی ذلیت، اقرار میکنه این مال مال دیگری بوده قبلا. ایشون میگه تارتن اقرار این آقا بعد دعوا علیه است، یعنی کسی که ید نداره آمد ادعا کرد، بعد از این ادعا ذلیت میگه راست میگی، قبلا مال تو بود اما از تو خریدم. با این که میگه از تو خریدم، ایشون میگه در این صورت یدش معتبره، اگر اقرار او بعد الادعا باشه. در این صورت ایشون میفرماد قول او، ید او معتبره و با اقرار او وضعیت عوض نمیشه و اون مدعی هنوز در جایگاه ادعاست، باید بیانه بیاره. ولی اگر این شخص ذلیت قبل از طرح دعوا علیه او، قبل از آنی که اقامه دعوا بکنن علیه او، نشسته داره قصه میگه، میگه آقا این مال مال فلانی بود، ما از او آقا خریدیم، تا اون کسی که این ذلیت میگه ما از او خریدیم این حرفو شنید، مچشو گرفت گفت آقا کی خریدی؟ من به تو اجاره دادم نخریدی. یعنی بعد از اقرار تازه آمد طرح دعوا کرد. در این صورت این یدی که اون آقا داره ارزشی نداره و اون شخصی که ید نداره قول او مقدمه. این گونه تفصیل داده بین این که اقرار ذلیت بعد از دعوا باشه از ناحیه مدعی، ارزشیت ساقط نیست، محفوظه، و جایی که قبل از ادعا اقرار کرد، گفت آقا ما این خونه رو از فلانی خریدیم، در همون مجلس گفت آقا بی خود خریدی، تو از من اجاره کردی، اگر خونم دست توست تو مستأجر منی. حالا میرن محکمه، تا میرن محکمه قاضی میگه که ید این آقایی که ساکن در این خونه است هیچ ارزشی نداره، باید این آقای ذلیت اقامه بینه بر خرید بکنه، و الا قول اون کسی که ید نداره که مورد اقرار و اعتراف این به اصطلاح ذلیت ملکیت سابقه اون آقا، قول اون آقای دیگه مقدمه. این فرمایش مرحوم نراقی در مسئله اقراره که میخواد علل قاعده قضیه رو اینجوری حل کنه. به چه بیان؟ ایشون میگه اگر طرف ید داره و بعد از آنی که اقامه دعوا شد علیه او، بیاد مثلا اون طرف ادعا بکنه، یعنی بعد از آنی که ادعا شد بیاد این آقا اقرار بکنه، این موجب انقلابی نمیشه. مدعی جایگاهش محفوظه. مدعی کیه؟ مدعی همین آقای مقرولهه. ولی اونجایی که قبل از اقامه دعوا این ذلیت اعتراف کرده، اینجا صدق میکنه بر این ذلیت که مدعیه. عبارت ایشان اینه، این اصل ادعایشون و استدلال ایشون. بله، در همین مسئله‌ای که فرض ما اینه، ایشون در صفحه 419 از این جلد 17 فرموده با قال فی الکفایه، مرحوم سبزواری نه آخوند خراسانی، و فی کلامهم، یعنی فقها میخواد ادعای اجماع بکنه، و فی کلامهم القطع به ان صاحب الید لو اقر امس به ان الملک له، صاحب الید اقر امس به ان الملک، برای این کسی که ید نداره، ای للمدعی، او شهدت البینه به اقراره امس له. نه، فرض اول این بود که صاحب ید دیروز اقرار کرد، فرض دوم اینه که بینه میاد میگه این آقا دیروز اقرار کرده، شهدت البینه به اقراره امس له، او اقر همین الان، یعنی بعد الادعا امروز، اقر به ان هذا، بله لهو، برای اون آقای دیگه، اما امس، و فی کلامهم القطع به انه، در تمام این موارد قضی بهی لهو، یعنی قضی به اون مال نسبت به اون کسی که مقر لهه، مگر این که این دومی که ذلیده اقامه بینه بکنه برای این که خریدم. این تو کلام سبزواری. بعد میگه و فی اطلاق الحکم بذالک اشکالون، انتها عبارت سبزواری. نظیرشو از قواعد نقل میکنه علامه، برخی از تفصیلات در نحوه اقرار، اگر اقرار دیروز بکنه کذا، اگر امروز اقرار بکنه کذا، یک تفاصیل رو نقل میکنه. بعد مرحوم محقق نراقی استدلالاتی که برای این تفصیلات ذکر کردن حمله میکنه، میگه ولعمری انه لا یلیق للفرقه الاماميه ان تتشبث بامثال هذه التخريجات. این استدلالاتی که ذکر شده استحسانات عامی، سزاوار نیست شیعه این گونه استدلال بکنه. بعد میگه و تحقیق، این عبارت ایشونه نراقی، و تحقیق انه ان اقر المدعا علیه، مدعا علیه یعنی ذلیت، ان اقر فی الحال ای بعد الادعاء علی، بعد از آنی که مدعی که ید نداره ادعا کرد، بعد از اون ادعا اقرار میکنه، میگه تو راست میگی اما دیروز مالک بودی. ان اقر المدعا علیه فی الحال ای بعد الادعاء علیه بانه کان له فی السابق او ثبت هذا الاقرار بالبینه، بینه آمد به این که بعد از آنی که این آقا ادعا کرده تو اقرار کردی، یقدم المدعی، یعنی قول مدعیه، یعنی ید از ارزش ساقطه، اقرار بعد الادعا، اگر اگر در این صورت یقدم المدعی، من به عکس عرض کردم، خیلی خوب، یقدم المدعی، بله بله من به عکس عرض کردم، درسته، این اونی که هست، ایشون میگه اگر اقرار بعد الادعا باشه این اقرار حجت به نفع اون غیر ذلیت، ولی اگر اقرار سابق باشه ارزشی نداره. من به عکس نقل کردم، درست. خب چرا اگر اقرار بعد الادعا باشه اعتبار داره؟ یعنی اینکه ید رو از ارزش ساقط میکنه. حصیله استدلالشون اینه که برای اینکه این اقراری که این آقا داره میکنه متضمن دو امره. یه امر اینه که این آقا سابقا ملک بوده، امر دیگه اینه که این ملک رو از اون آقا خریدم. داره ادعا میکنه خریدم، باید اقامه بینه بکنه. ولی اگر بعد از آنی که این ادعا کرده، نه قبلا دیروز میگفته این خونه خونه اون آقاست، من ازش خریدم، قبل از طرح ادعا میگه این خونه ما رو اون آقاست، ازش خریدم، در همون مجلس صاحب خونه مچ این آقا رو میگیره، میگه من به تو اجاره دادم، در این صورت باید این مدعی اقامه بینه کنه، و الا ید این آقایی که با اینکه اقرار کرد به اینکه این خونه رو از این آقا خریدم قبل از ادعا، یدش حجته. انقدر حرف به هم ریخته است که اصلا تو ذهن منسجم حتی نمیشه. حالا یعنی من چون این تفصیل باطلی بود و الان اشکالش هم عرض میکنم، اصلا تو ذهنم انسجام پیدا نمیکنه. نه مصبه مهم نیست، غرض مهمه. میگه که اینجایی که بعد ادعا طرح ادعا بشه، ادعای این که این مال قبلا مال اون آقا بوده مستلزم یک ادعاییه که این مال رو از اون خریدم، و به لحاظ این امر استلزامی میشه ادعا، باید بیانه اقامه بکنه. اما اونجایی که بعد ادعا هیچی نگفته، قبل ادعا گفته بوده این مال اون آقا بود ازش خریدم، اما بعد ادعا هیچی نگفته، ایشون میگه این ید حجته. چرا این ید حجته؟ برای اینکه ایشون میگه الان عنوان مدعا علیه بر صاحب این ید صدق میکنه، بر اون کسی که الان ید نداره عنوان مدعی صدق میکنه، باید اون آقا بیانه بیاره. عبارت ایشون بعد از این عبارتی که گفتم اینه، و اما صدر این بود که ان اقر فی الحال اینطور، و اما لو کان المدعا علیه اقر فی السابق، یعنی سابقا علی الادعا، اقر فی السابق به ملکیته، یعنی به ملکیت المدعی، او ثبت اقراره السابق به بینتین، او ثبت اقراره السابق فلا یوجب تقدیم المدعی. ید یعنی اعتبار داره. چرا؟ لأن ذلک، یعنی اقرار سابق، لا یجعله مدعیا عرفا سوا اون کان ذلک الاقرار سابقا علی یده او علی الادعاء علیه، فرقی نمی کنه. اگر اقرار سابق بر ادعا باشه، ید بر ارزش خودش باقیه. اگر اقرار بعد ادعا باشه، ید از اعتبار ساقط میکنه. خب این فرمایش مرحوم نراقی، ما تفسیر مرحوم آقای خویی رو گفتیم جا نداره، این تفسیر ایشون رو به اولویت میگیم جا نداره. چون اگر بناست طرف اقرار او موجب سقوط ید از اعتبار بشه، خب اقرار سابق و لاحق فرقی نداره، اقرار حجت، اقرار و عقلا على انفسهم جائز. حالا قبل از ادعای شخص مدعی اقرار بکنه یا بعد اقرار بکنه؟ تازه اگر اقرار قبل بکنه، یک وجه اولویتی هم داره که ارزش دار باید باشه. چه فرقی میکنه که این آقا اقرار میکنه که این خونه مال اون آقاست که الان ید نداره، اقرارش به این که این خونه مال اون آقا بود، نه اینکه الان مال اوست، بود، قبل از آنی که اون آقا بیاد بگه این خونه مال منه، میگم این خونه مال شما الان نیست قبلا بود، یا اینکه بعد از آنی که آمد ادعا کرد میگم این خونه مال شما بود و من از شما خریدم، این چه وجه تفصیلیه که شما میگید اگر این اقرار بعد از ادعا باشه ید از اعتبار ساقط میشه، این اقرار موجب نمیشه که این ذلیت الان مدعی باشه، اگر بعده ذلیت الان مدعی هست، اگر بعد از ادعاست این اقرار این ذلیت رو میکنه مدعی، ولی اگر این اقرار قبلا باشه ذلیت رو نمیکنه مدعی. هر چی سبک سنگین تو ذهن میشه هیچ وجهی بر این که اقرار بعد از ادعا این آقا رو مدعی قرار نمیده، ولی اقرار اگر به عکس هی به عکس تو ذهنم میاد، یعنی از بس زشت این تفصیل اصلا به ذهن قرار نمیگیره تا بخواد تقریر بشه. ایشون میگه اگر این اقرار بعد ادعا باشه منقلب میکنه، ذلیت رو یدشو ساقط میکنه، اگر این اقرار قبل بوده ارزش ید محفوظه. چه فرقی میکنه؟ صرف ادعای این که اگر این اقرار بعد از ادعای مدعی باشه این آقا میشه مدعی، اگر قبل باشه نه نمیشه مدعی. اگر اقرار معتبره، عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جایزونه، بین اقرار قبل از ادعا و بعد از ادعا فرقی هست؟ فرض اینه که اقرارش ثابت قطعا، به بینت او به وجدان، هر دو رو میگه.
اما اثرش توی دادگاه یا فرض ادعا متوقف میشه، نه قبل از ادعا.
چرا؟ اقرار اعتبارش مگر بعد از ادعاست؟ اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، چه قبل از ادعا یا بعد از ادعا. من اگر بگم خون مال شماست، بعد از آنی که ادعا بکنید اقرار بکنم، یا قبل از آنی که ادعا بکنید این خونه رو، در اعتبار اقرار فرقی میکنه؟
ادعا فر امر قضایی نیست، ممکن مبنای
ایشون اینکه اخه که موجبی نداره، اصلا کسی قائل نیست که اقرار بعد از ادعا. اینو که هیچ قائل نیست از فقها اقرار تو دادگاه، اگر تو دادگاه بتونه اثبات بکنه اقرار خارج از دادگاه و بلا اشکال اعتبار داره. اقرار که لازم نیست پیش قاضی باشه، منتها باید اقرار این آقا در دادگاه ثابت بشه، نه اینکه باید اقرار تو دادگاه باشه. اینو که الهی و منها و من فقیه قائل سراغ ندارم که بگه اعتبار بیره رو گفتن بند به دادگاهه، ممکنه که اونم صاحب جواهر قبول نداره، اما اعتبار اقرار که دیگه بنده به وقوع در دادگاه نیست. خب چه فرق میکنه؟ اگر اقرار معتبره پس بنابراین شخص مقر رو مدعی قرار میده، اگر اقرار معتبر نیست و ید حجته پس بنابراین این آقا مدعی نخواهد بود، این ذلیت مدعا علیه خواهد بود. این که اقرارش قبل از ادعا بوده بعد از ادعا بوده چه تأثیری در صدق عنوان مدعی و مدعا علیه داره؟ نه دیگه، فرض اینه ایشون میگه اتفاقا مصبی نیست، اونجایی که اقرار بعد از ادعا باشه به اعتبار استلزامش میشه مدعی. میگه اگر اقرار بعد از ادعا باشه زیاد اعتبارش ساقطه، این آقا میشه مدعی، چون به دلالت التزامی فرمود این اقرار او یتضمن من امرین، ملکیت مدعی فی السابق، شراؤه لاحقا. چی فرمودید شما؟ ثبت اقرار سابق به بینه ها. نه آقای من، نه آقای من، دقت نکردید، دقت کنید یه دفعه دیگه، دقت کنید. ایشون میگه اگر اقرار بعد الادعا چه به وجدان فرض بشه چه به بینه، این ید از ارزش ساقطه. یعنی اقرار بعد الادعا چه به علم وجدانی چه به بینه، ید را از اعتبار ساقط میکنه. شق دومش اینه، و اما لو کان المدعا علیه اقر فی السابق، نه اینکه اقر الان به ملک سابق، اقر فی السابق او ثبت اقراره السابق به بینه. اینه که ما سردر نیوردیم. نراقی ملاس محقق فحله، تردیدی من در قوت علمیشون ندارم، اما اینجا به عنوان و تحقیق وارد شده، ولی این از تحقیق ایشون رو من نفهمیدم. در مقابل محقق سبزواری و جمعی هم سینه داره سفر میکنه، میگه اینجوری گفتن گفتن گفتن، ولی حرفاشون گفتنی نیست، اینگونه باید تفصیل داد. همان طوری که تفصیل مرحوم آقای خویی رو بین اقرار ذلیت و ثبوت ملکیت اون طرف مقابل به بینه نپذیرفتیم، گفتیم فرقی نیست چه ذلیت اقرار بکنه این آقا دیروز مالک بود، چه اون آقا بینه اقامه بکنه که برای اینکه دیروز مالک بوده، گفتیم فرقی نیست. فرقی نیست در فرض اقرار بین این که ذلیت اقرار بکنه بعد الادعا یا اقرار او قبل الادعا فرض بشه. اگر ید اعتبار داره فف صورته، اگر ید معارضه فف صورته. این که شما بگید که اگر ادعا بشه بعدن اقرار شکل بگیره ید بی اعتباره، ولی اگر ابتداعا اقرار واقع بشه بعدن ادعا شکل بگیره در این صورت ید اعتبار داره، معنای محصلی الى لحظتی هاذه از کلام محقق نراقی نمی فهمم. خب ما که هنوز فعلا وارد اون قضیه نیستیم، رفتید شما تو بحث دیروز که بحث این که قضیه فدک چگونه است. حالا بذارید میرسم الان به قضیه فدک، اون وقت اونجا بفرمایید. خب این راجع به مسئله اقرار. مرحوم نراقی در همین مسئله ثبوت ملکیت سابق ولو به بینه فرموده در اونجا اگر ملکیت سابق فرض بشه و ید فعلی که اصل مسئله رو قبل جلو مطرح کرده، ایشون میگه آیون بعضی آمدن گفتن که ید مقدمه، بعضی ها گفتن ملکیت مستصحبه سابق مقدمه، بعضی هم گفتن اینا متساویان. خود مرحوم نراقی میگه ود تحقیق، اونجا میگه ود تحقیق، ایشون میگه تحقیق اینه که ید نسبت به این آقایی که الان ید داره با فرض اینه بینه قائم شد یا ثابت شد ملکیت اون آقا غیر ذلیت سابقا و استصحاب میشه، ایشون میگه ید و استصحاب با هم تعارض میکنه. تا اینجا ایشون آمده، همونی که ما عرض میکردیم، ایشون فرقی قائل نمیشه، میگه ید با استصحاب شاخ به شاخ میشن. چرا ید و استصحاب شاخ به شاخ میشن؟ فرض اینه اطلاق دلیل حجیت ید، ید این آقا رو شامله، اطلاق دلیل استصحابم اون آقایی که ید نداره رو میگیره. اینه دیگه فرضمون، یکی ید نداره یکی ید داره. این یددار میگه اون آقای قبلی مالک بود، ایشون میگه با استصحاب ملکیت اون آقایی که ید نداره این آقا هم ید فعلی، ید و استصحاب با هم شاخ به شاخ میشن، خلاف لمرحوم آیخوی که فرمود ید حاکمه، ایشون میگه نه ید و استصحاب شاخ به شاخ میشن. خب بعد از این تحقیق ایشون از اینجا شروع میشه، میگه آقا ملکیت ثابته به مقتضای ید معارضه پیدا کرد به استصحاب ملکیت اون آقای دیگری که ید نداره، اینا با هم میرن هوا، اما ید این آقا که نرفته هوا. بالحس والوجدان این آقایی که الان ید داره، یدش که منتفی نیست. حکم به ملکیت بر اساس ید با حکم به ملکیت بر اساس استصحاب، اینا میرن هوا به معارضه، اما ید این آقا که نمیره هوا. بالوجدان این آقا ید داره. حالا که این آقا ید داره، ما بر اساس ید فعلا اول حکم به ملکیت نمی کنیم. چه کار میکنی یا مرحوم نراقی؟ میگه حکم میکنیم به عدم جواز انتزاع العین از ذلیت. حکم به ملکیت نکردیم، اما حکم میکنیم به عدم جواز الانتزاع. یک. ثانیاً این آقا بره بفروشه تو بازار بر خودش، اشکالی نداره. چرا؟ چون درست ملکیت ثابت نشد، اما عدم ملکیت هم که ثابت نیست. ولذا نظیر اون موردی که مال در ید کسی که منازعه نداره، ایشون میگه اینجا این آقا نه حق دارید این مال از دستش پس بگیرید، نه این آقا ممنوع از تصرفات اعتباری به بیع و شرائه. همه احکام ملکیت، اما حکم به ملکیت هم نمیشه. اینو اول ذکر میکنه، بعد میگه بالاتر. چرا؟ میگه لحدیث البینت علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه، یک، و حدیث فدک دو. ایشون میگه حدیث فدک و حدیث البینت علی المدعی همینو اقتضا میکنه، چون ید که منتفی نشد، اثر ید که ملکیت بود حکم بهش نکردیم به سبب معارضه، اما ید که هست، که انه، حالا که این آقا ید داره، کسی که خارج از این یده داره یک ادعایی میکنه و کسی که یده مدعا علیه. و ایشون میگه در قضیه فدک هم این گونه بود، امیرالمؤمنین معترف به این که این مال از دیگران به او منتقل شده، ولی فرض اینه که در این مورد ید داره امیرالمؤمنین، چون ید داره، بله ید امیرالمؤمنین با استصحاب ملکیت دیگران به هم میره هوا، اما ید امیرالمؤمنین که تو همین زمین باقیه بالحس، پس امیرالمؤمنین بر اساس همین ید حسیه میگه من مدعا علیهم، شما مدعید برید بیانه بیاری. اینو اول ذکر میکنه، بعد میگه اصلا بالاتر، به مقتضای البینت علی المدعی و حدیث فدک و اجماع بر عدم فصل، کسی که میتونه هم بفروشه هم جایز نیست این مالو از دستش پس بگیرید، به مقتضای این دو دلیل به اجماع مرکب محکوم به مالکیته لعدم القول بالفصل. این تمام کلام نراقی. بذارید این عبارت رو در دو دقیقه براتون بخونم که اشتباه براتون نقل نکرده باشم، انقدر حرف مرحوم نراقی منو خسته کرد در این اون اینی که الان براتون گفتم، که اصلا به عکس، هی با اینکه خودم هم از رو هم خوندم باز به عکس میگفتم، اما اینجا ندیگه، اینجا براتون درست نقل کردم. ببینید مرحوم نراقی در همین مسئله که فرمود المسئله السادسه صفحه 413، لو تعارضت الید الحالیه مع الملکیت السابقه، فرمود ففی تقدیم الحالیه او السابقه قولان کل منهما عن الشیخ فی کل من المبسوطه والخلاف، یعنی هر دو قول مال خود شیخه، هر دو قول، و تبعه علی الاول جماعه و لعلهم الاکثرون و علی الثانی الشرایع و یظهر من الارشاد المیل الی و یظهر من التحریر وجه ثالث و هو التساوی، تا اینکه میفرماد وقت جلیل اول و سدل الثانی، تا اینکه میرسه صفحه 416 و تحقیق. خوب دقت کنید این و تحقیق رو در دو دقیقه. ان اقتضاء الید للملکیه یعارض استصحاب الملکیه السابقه، استصحاب الملکیه، اقتضاء الید مال زلید الملکیه یعارض اون استصحاب اون مقرله یا اون ملکیت اون غیر زلید رو، فلا یبقا لشیء من هما حکمون، نه ید اقتضاء ملکیت رو میکنه نه استصحاب ملکیت غیر زلید اقتضاء ملکیت او رو میکنه، اینا به هم به جنگ هم تساقط. ولیکن اصل الید لا یعارضه شیء، اقتضاءات ید به تعارض به هم ریخت، اما خودیت که به هم نریخته، وجدانن استیلا از ذلیت موجوده. و هو باق بالمشاهدت والعیان، ما ید و استیلا رو که در خارج میبینیم. والاصل عدم التسلط على انتزاع العين من يده يك ولا على منعه من التصرفات التي كان له فيها حتى بيعها و اجارتها دو، نمیتونید این عین رو از دست این آقا پس بگیرید، نه مانع از تصرفات مالکانه او در این عین به بیع و اجاره بشید. این رو ذکر میکنه، بعدم بر خودش یار میاره، میگه مرحوم محقق قمی در غنائمم که انهو همین حرفو زده، اینو ذکر میکنه. بعد میفرماد در پایان صفحه 417، ثم انهو کما ان نفس الید المشاهده الحالیه و مقتضیاتها، که مقتضیات ید چی شد از نظر ایشون؟ عدم جواز انتزاع و جواز تصرفات. سوى الملکیه لا معارض لها، ید دیگه یک طرفه است. فکذالک ایضا کون البینه علا غیر ذلید و کون من یدعی مطالبا بالبینه و ذلید بالیمین. بعد میگه فیدلو علا کون وظیفت الاول یعنی غیر ذلید البینه و ثانی که ذلیده الیمین، قولهم البینه تو علی المدعی و الیمین علا من انکه و روایت فدک المتقدمه. بعد آخر کارم میگه سه ساعت با آخر این پاراگراف، مع انه یمکن جعل هذین الامرین، یعنی چی؟ عدم جواز انتزاع و جواز تصرفات، دلیلا برأسه علی الملکیه ایضا بالاجماع المرکب یسقط به الاستصحاب بالمره لعدم صلاحیته لمعارضت الدلیل مطلقا. این حرف عراقی قدس سره یعنی استصحاب، یعنی این که نه استصحاب و ید معارضه میکنن، اما اجماع بر این که جواز تصرفات و عدم جواز انتزاع ملازمه با ملکیته، این دلیل اجتهادیه، با استصحاب عدم ملکیت اون غیر ذلیت دیگه به جنگ این نیای. این کلام محقق نراقی قدس سره به نظر ما. این کلام هم ینبغی ان یعد من الغرائب، مراجعه کنید تا ببینیم. الحمدلله رب العالمین.